ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. ترکیه در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان با طالبان و قطر گفتگو می‌کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را می‌شنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید فعالیت رسانه ها بعد از استیلای طالبان بر قدرت در افغانستان محدود شده است. ایتالیا ده ها میلیون یورو با افغان ها کمک میکند. دو نهاد خیریه برطانیه هشدار میدهند که در زمستان امسال به شمول 1 میلیون کودک حیات میلیون ها تن در افغانستان با خطر روبروست. و بلاروس ادعا میکند که گروه به سفارت این کشور در لندن آسیب رسانیدند. مشروع اخبار. انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید استیلای طالبان بر قدرت در افغانستان تأثیر شگفت بر رسانه‌های این کشور داشته است. خبرنگاران بدون سرحد به استناد یک سروی میگویند که از جمله هر 10 نهاد رسانه‌ای در افغانستان 4 آنها مسدود شده و 60% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها وظایفشان را از دست دادند. نتایج این سروی خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان دیروز نشر شد. این سروی نشان می‌دهد که 84% خبرنگاران زن در افغانستان کار خود را از دست دادند و سهمگیری آنها در فضای رسانه‌ای بسیار محدود شده است. انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای در افغانستان فعالیت داشتند، ولی اکنون صرف 312 نهاد باقی ماندند. طالبان هنوز درباره این گزارش انجمن خبرنگاران بدون سرحد کدام تبصره نکردند، ولی قبل از این از حمایت خود از رسانه‌ها و آزادی بیان اطمینان دادند. وزارت خارجه ایتالیا از کمک 21.5 میلیون یورو با افغان‌ها خبر داد. مارینا سیرینی معاون وزارت خارجه ایتالیا دیروز گفت که این کمک از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان مصرف خواهد شد. به گفته او 11.5 میلیون یورو برای فعالیت‌های بشری در افغانستان و 10 میلیون یوروی دیگر برای کمک‌های اضطراری به افغان‌ها در ایران و پاکستان اختصاص داده شده است. بیشتر این کمک برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان در نظر گرفته شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از آغاز جنوری سال 2021 تا کنون بیش از 570 هزار نفر در افغانستان از خانه و مناطق اصلیشان بیجا شدند. دو نهاد خیریه برطانیه هشدار می‌دهند که در زمستان امسال به شمول 1 میلیون کودک حیات میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر روبروست. اکشن اید، یکی از این نهادها، در توییتر گفته که حدود 22 میلیون نفر که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان می‌شوند با خطر قحطی شدید روبرو شده می‌توانند. این نهاد از کشورهای کمک کننده خواسته تا در فراهم کردن مواد اساسی از جمله غذا با افغان‌ها همکاری فوری کنند. همچنین مجموعه مؤسسات خیریه DEC برطانیا گفته که در 3 ماه آینده بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبروند. این اداره هم از کشورهای کمک کننده خواسته تا پیش از آن که خیلی دیر شود کمک ها را برای افغان ها فراهم کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو بر کودکان افغان در پاکستان ادامه دارد. دفتر این اداره در پاکستان دیروز در توییتر عکس‌های کودکان افغان را که برنامه تطبیق واکسین بر آنها در منطقه گجرات ایالت پنجاب ادامه دارد نشر کرد. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در مجموع واکسین پولیو در 156 منطقه و شهر در پاکستان بر بیش از 40 میلیون کودک تطبیق می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن ریشه‌کن نشده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد زنان و دختران افغان انتقاد کرد. ملاله دیروز در توییتر نوشت که تقریبا تمامی عمرش را صرف مبارزه با محدودیت‌های طالبان برای آموزش دختران کرده است. به گفته او هزاران تن از فعالان پشتون هنگامی که در برابر وحشت طالبان صدا بلند کردند کشته و یا هم آواره شدند. ملاله یوسفزای همچنین نوشته که ما از پشتون‌ها نمایندگی می‌کنیم، نه طالبان. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که هر جامعه از خود دیدگاهی دارد و هنگامی که بحث حقوق بشری زنان در افغانستان مطرح می شود باید به همخوانی آن با فرهنگ پشتونها هم دیده شود و گفته عمران خان اکثریت طالبان در افغانستان پشتون هستند، اما این اظهارات او انتقادهای شمار از سیاسیون و شخصیت ها در افغانستان را برانگیخت. سرمنشی سازمان ملل متحد در مراسمی که بیاد بود از قربانیان انفجار مرگبار پارسال در بیروت پایتخت لبنان برگزار شده بود اشتراک کرد. انتونیو گوترش دیروز در پایمونار یاد بود از قربانیان گل هم گذاشت. در 4 آگوست پارسال رویدادی که بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای جهان دانسته شده بخش از شهر بیروت پایتخت لبنان را ویران کرد. در نتیجه این انفجار 216 تن کشته شدند. حادثه در نتیجه انفجار امونیم نایتریت که از سالها در یک انبار نگهداری می شد به وقوع پیوست. و بلاروس ادعا می کند که گروه به سفارت این کشور در لندن آسیب رساندند و بر شمار از دیپلمات هایش حمله فیزیکی کردند. با گفته مقام های بلاروس در این زد و خورد یک دیپلمات شدیداً زخمی شده است. پلیس لندن میگوید که یک کارمند سفارت که مورد حمله قرار گرفته در صورتش زخم برداشته است. پلیس می افزاید که از نزدیکی محل رویداد یک تن را بازداشت کرده و تحقیق از او ادامه دارد. پایان اخبار. وزیر خارجه ترکیه میگوید یک هیئت کشورش به دوحه رفته تا در مورد فعالیت میدان‌های هوایی افغانستان با مقام‌های قطری و نماینده‌های طالبان گفتگو کند. مولود چاوش اوغلو گفته که کشورش آماده است با قطر در مورد فعالیت تمامی میدان‌های هوایی افغانستان همکاری کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اکثریت میدان‌های هوایی این کشور مسدود شده یا هم فعالیت محدودی دارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ترکیه برای از سرگیری فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان ابراز آمادگی کرده و گفته است که در این مورد با مقامهای قطری مذاکره خواهد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای مالیزیاییش سیف الدین عبدالله روز دوشنبه گفت که پذیرفتن این مسئولیت در شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. با گفته چاوشوغلو مقامهای ترکی به دوحه سفر کردند تا با مقامهای قطری و نماینده های طالبان در مورد اثرگیری فعالیت های میدان های هوایی افغانستان گفتگو کنند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد بحث هایی که قرار است در مورد میدان های هوایی افغانستان آغاز شود دستیاب نشدند تا معلومات بدهند. انقره در مورد فعالیت میدان هوایی کابل از مدت ها با دوحه مشغول گفتگو بوده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امارات متحده عربی هم در مورد مدیریت میدان هوایی کابل مشغول مذاکره با طالبان بوده است. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که کشورش با شرکت‌های قطری تفاهم‌نامه‌ای را برای فعالیت 5 میدان هوایی در افغانستان آغاز کرده است. در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که کشورش با ترکیه و حکومت سرپرست در افغانستان کار می‌کند تا میدان هوایی کابل فعالیت‌های عادی‌اش را از سر گیرد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت میدان‌های هوایی اکثریت ولایت‌ها متوقف شدند. در کابل و شهرهای بزرگ هم فعالیت‌های میدان‌های هوایی محدود ماندند. میدان هوایی کابل برای بیرون شدن کسانی که قصد رفتن به خارج از افغانستان را دارند و همچنان برای رسانیدن کمک‌های بشری مهم دانسته می‌شود. در جریان ماموریت انتقال از این میدان هوایی که در 24 اسد امسال آغاز شد، ده‌ها هزار تن شهروندان خارجی و افغانها به بیرون از افغانستان منتقل شدند. این ماموریت تا هنوز هم ادامه دارد، اما به گونه خیلی محدود و اندک. پیش از سقوط حکومت پیشین، امور حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت می شد که میدانهای هوایی را هم در بر می گرفت.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما تمام شنوندگان. در باره مکتب ناس می پیشم معلم است انتقاد کردم 40 سال من معلمی کردم در طبقه و ناس زکوت تا باری به با ناس تا باری یک مکتب بنا نشده، فعلا جای نداره. در تمام افغانستان در فاصله 4 کیلومتری ولسوالی ما قرار داریم، مکتب و ناس جای نداریم. این دختر مردم سر چی بیا بخونه؟ در تمام افغانستان جای نیست، مکتب نگن که مکتب باشه، مکتب دختر سر چی بخونه؟ یکی خواندن علم ارزش نداره، در افغانستان ارزش نداره، لسانس مردم، دکتر مردم فارغ شده که از کار نمیدهشه. بازم گفته میرن که مکتب بخونند و بچه شکل به بدخصر کنند. کوکی کار در افغانستان. کار پیدا که بخشید. سلام. سلام با شما و تمام شنوندگان. یک موز معلوم متقاعد هستم. سنم 75 سال است. مواش تقاعد تو بار نمیدن. از طرف دیگه کمک بخشونه میشه که تقاعد نگیری. میدن که سوای ما به گوش دولت و تمام جهان برسن. سلام.
هم حکومت ها چه رقمی امارات اسلام است که تمام مردم خودش تباست و یک قرص نان به قیمت 20 افغانیست، یک بجاد به 3000 افغانیست، یک صندوق یک دلیتر روغم به 18000 افغانیست. اینا ایلا با هم شور میخواد مگه پیسه بیدی، تمام شور میخواد پیسه بیدی. آیا که در آدوخ و زید اولا مزایی دیگه قسم گم میزنن، ملا برادر دیگه قسم گم نیست. چه رقم حکومت هست، چه رقم دولت دارش که از فرانکش نا جواز کار میگره، از جالی نا جواز کار میگره. سلام رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9 و 11 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه وال استریت جورنال درباره سرنوشت امریکایی های در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده که تا هنوز در آنجا گیر ماندند. در مقاله می خوانیم که قصر سفید چند ماه پس از خروج نیروهای نظامی از افغانستان اعتراف کرده که امریکا تا هنوز نتوانسته همه اتباع خود را از این کشور خارج کند. روزنامه در آغاز مقاله می پرسد که افغانستان را به یاد می آورید؟ نویسنده در ادامه مقاله می گوید که قصر سفید می خواست افغانستان را فراموش کند، اما امریکایی ها و همکاران افغان آنها که در افغانستان باقی مانده شایسته توجه بیشتر را دارند. رئیس جمهور جو بایدن انگام خروج نیروها از افغانستان پیش بینی کرده بود که بیش از 100 تا 200 شهروند امریکا در این کشور باقی خواهند ماند که به گفته او تعداد از آنها نمی خواهند افغانستان را ترک کنند. اما وال استریت جورنال در این مقاله به نقل از گزارش هفته گذشته وزارت خارجه امریکا نوشته می گوید که از 31 ماه آگست تا کنون آنها 479 شهروند امریکا و 450 تن دارندگان اقامه دائمی یا گرین کار را از افغانستان بیرون کرده و با اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده اسکان دادند. وزارت خارجه امریکا همچنان می گوید که در حال حاضر با حداقل 10 نفر در تماسند که می خواهند و آماده ان افغانستان را ترک کنند. اما روزنامه در این ارتباط به نقل از منابع می گوید که وزارت خارجه امریکا تا پایان ماه نوامبر از محل مخفی 126 تن امریکایی معلومات داشت که 5 تن آنها اسناد سفر را آماده داشتند. روزنامه وال استریت جورنال در پایان مقاله می پرسد در شرایط کنونی حاکمیت طالبان که وضعیت افغانستان رو به خرابی بوده، اقتصاد به رکود روبرو است و فقر بیشتر شده می رود، آیا این مردم باز هم در افغانستان باقی می مانند؟ واشنگتن پست روزنامه دیگر امریکایی مقاله تحلیلی را درباره تلاش ها در ایالات متحده به هدف تشویق امریکا برای رهایی دارایی های مالی منجمد شده افغانستان منتشر کرده است. در ادامه مقاله می خوانیم که اداره رئیس جمهور جو بایدن زیر فشار فزاینده اعضای کانگرس، نهادهای کمک رسانی و مقام های پیشین قرار دارند که روند فرستادن کمک های بشری و پول نقد به افغانستان را به ارزش میلیاردها دلار دوباره آغاز کند، زیرا که بحران بشری در افغانستان به صورت رو به افزایش است. روزنامه به نقل سخنان 3 قماندان نظامی پیشین و 4 سفیر سابق ایالات متحده در کابل و دیگر مقامهای امریکا می نویسد که از اداره جو بایدن خواهان فراهم‌آوری سهولت‌ها در پالیسی برای رهایی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شدند. این گروه اعلامیه ای را در این باره در شورای اتلانتیک منتشر کرده، گفته که اکنون زمان آن فرا رسیده که اداره بایدن باید جرأت این اقدام را کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم فصل سرمای زمستان را با همدلی و مهربانی و محبت سپری نموده و خانه هایتان با گرمی و سرور همراه باشد. به همین امیدواری این شماره از مجله آزادی را تقدیمتان می کنیم. اگر تا آخر برنامه با ما باشید این مطالب را خواهید شنید. اخبار فرهنگی هفته. با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها، دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. در این مورد نیز گزارشی داریم.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان.
داستانی با عنوان برگ های خشکیده.
اواخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند.
رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید که گنجینه باختر در افغانستان است. گزارش نیز در این باره داریم.
دید مسلکی که نزد کارمندان موزیم ملی افغانستان وجود داشته در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفیران هم خوشبختانه محفوظ است.
20 قوس سال روان، سال روز درگذشت مرحوم استاد اعظم رهنورد زریاب بود. یاد خیری از او نیز داریم.
نصر استاد اگه آدم میخوند فکر میکردی که زیباترین شاهکار شعر جهان هم میخونی. تو با زیباترین شاهکار شعر جهان روبرو هستی.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی. اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته از جاوید فیضی.
گروه 270 نفری دانش آموزان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، آموزگاران و اعضای خانواده هایشان شام روز دوشنبه 22 قوس وارد شهر لزبون پایتخت پرتغال شدند. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، برای استقبال از دانش آموزان و خانواده های آنها به میدان هوایی شهر لزبون رفته بود. او گفت این یک سفر دراز به خاطر آزادی است. این خیلی مهم است که به آینده افغانستان به چشم یک کشور آزاد بنگریم. ما فرصت نو یافتیم تا آرمانهای خود را برآورده کنیم. جایی که شاگردان ما فرصتهای جدید میابند و به آرزویشان میرسند. از جمع گروه 273 نفری که به لزبون رسیدند، 150 تن دانش آموزان و آموزگاران و بقیه اعضای خانواده های آنها هستند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست، دروازه انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان برای دانش آموزان و آموزگاران بسته شد. طالبان گفتند که موسیقی در شریعت حرام است و به آن اجازه نمی دهند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار آن، می گوید آنها یک نسل جوان موسیقی را در یک دهه گذشته آموزش دادند و موسیقی افغانی را در استیج‌های مختلف جهان از اروپا گرفته تا امریکا و استرالیا به گوش جهانیان رساندند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های جهانی آسیب دیدن آبده‌های تاریخی و باستانی این کشور است. اما طالبان می‌گویند در پی رشد گردشگری و نگهداری جدی از آبده‌های تاریخی و باستانی هستند. طالبان پس از آغاز حکومت دوباره بر افغانستان گفتند از آبدات تاریخی و آثار باستانی حفاظت می‌کنند و برای رونق گرفتن صنعت گردشگری تلاش خواهند کرد. اما با وجود این گفته ها نگرانی ها از آسیب دیدن و غارت داشته های تاریخی و فرهنگی افغانستان پابرجاست. نجیب منل نویسنده و از آگاهان امور تاریخی و فرهنگی میگوید که آبده های تاریخی در شناسایی مردم و فرهنگ یک جغرافیا بسیار مهمند و در کنار این برای افغانستان میتواند یکی از بزرگترین منابع اقتصادی باشد. او به رادیو آزادی گفت طالبان در دوره حکومت قبلیشان جفای بزرگ به آبدات تاریخی افغانستان به خصوص آبدات تاریخی که مربوط تاریخ قبل از اسلام افغانستان می شود کردند و حالا هم امید زیاد از ایشان نیست. متوقف شدن کمک های مالی سازمان های جهانی برای حفاظت و بازسازی آبده ها و آثار تاریخی افغانستان و مهاجر شدن کاوشگران، باستانشناسان و محافظان داشته های تاریخی و فرهنگی ملموس و غیر ملموس از دیگر نگرانی های اند که مطرح می شوند.
جاوید فیضی بود با اخبار فرهنگی هفته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها، دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدن و از فعالیت هنری دست کشیدن. شماری از آنان میگویند که رویکرد حکومت سرپرست طالبان در قبال هنر به ویژه صورتگری روشن نیست و به همین علت آنان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. همچنین در بسیاری از نقاط کابل دیوارنگاری‌ها با رنگ سفید نماد پرچم طالبان تغییر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نقش دیوارنگاری های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می دهد. دیوارنگاری هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبیح مدبر مسئول برنامه‌های این نهاد میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریف از هنر نقاشی اینها تانوز نکردن که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشن. دیگه در کل ممنوعیت خود اعلان کردن.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش ها، شکل ها، نوشته ها، نماد و نشانه ها بر روی دیوار و مکان های عمومی عنوان می شود. زبیح مدبر از طالبان می خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آل هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراضی داریم، اما با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما در این شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار نه همون افکار قبلیه و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقاشی های دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین 15 هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه یا 3 ماه اول کاملا بسته بود نهادهای ما و دشگاه ما، هم فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده، یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما دیگه در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در بودش خود همه جمع کردیم محدود کردیم، سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند، اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما برای آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول ذبیح مدبر، آتانا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سری حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی سری را نمی‌کردند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت های هنری مجبور به ترک وطن نشوند. هرچند همکنون بسیار از هنرمندان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارشی بود در مورد دست کشیدن شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها و دیوارنگاران از کارشان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان. برگهای خشکیده اثر تازه از داستان نویس جوان حمیرا سیدزاده است. داستان برملا کننده حقایقی است که در این دهه‌های ناهنجار اخیر در کشور ما بار بار اتفاق افتیده و شماری با استفاده سو از این بیمبالاتی ها مرتکب جنایات و خیاناتی شده و دردی بالای درد مردم رنج کشیده افزودن. با سپاس از نویسنده بانو حمیرا سیدزاده و فرستنده داستان رامین جان از کابل، این داستان روایت گونه را همکارم برای شما میخواند.
اواخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی میرفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگیم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که می خواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود، او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام دو برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگری سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت‌آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق یک ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایند بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است؟ من نیز با شتافتن زیاد خود را جلو دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم به لرزه افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگرگوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش دو پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من یک خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه، جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان، خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان، خیلی گرسنه‌ام. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابان ها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت تو به کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده می خواست عبور کند با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ هایم خشکیده بود، ولی ریشه هم دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
دا
داستانی با عنوان برگ‌های خشکیده را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
با نگرانی ها از چگونگی وضعیت گنجینه باختر، رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید که گنجینه باختر در افغانستان است. محمد فهیم رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی هرچند محل دقیق گنجینه باختر را روشن نساخت، اما گفت که این سرمایه ملی در مکانی مسکون در افغانستان نگهداری می شود. با این هم شماری از فرهنگیان و تاریخدانان کشور از مسئولیت این داشته تاریخی فرهنگی کشور نگرانند. اکنون پرسش اینجاست که آیا طالبان می توانند همچون حکومت‌های گذشته از این خزانه ملی نگهداری کنند یا خیر؟ در این گزارش به جزئیات بیشتر در این باره پرداخته شده است.
پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، مسئولیت گنجینه باختر نیز به یکی از پرسش‌های مهم مبدل شده است. با پخش خبرهایی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره یافت شدن بخش‌هایی از گنجینه باختر در ایران، این نگرانی ها بیشتر شدند. در این گزارش دنبال روشن شدن این موضوع رفتیم. محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که گنجینه باختر در افغانستان است. هرچند آقای رحیمی درباره محل دقیق گنجینه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که این گنجینه در محلی مسئول نگهداری میشود.
آثار گنجینه باختر در گذشته ها و تفصیلا هم به اساس یک دید مسلکی که نزد کارمندان موزیم ملی افغانستان وجود داشته، در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفصیلا هم خوشبختانه محفوظ است.
اما آیا در چنین اوضاعی افغانستان محلی امن برای گنجینه باختر است؟ پیش از این امراه خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی، در گفتگوهای متعددی گفته است که طالبان در دوره نخست حاکمیتشان برای به دست آوردن گنجینه باختر بسیار تلاش کردند، اما نتوانستند به آن دست یابند. اکنون شماری از باستانشناسان و استادان پوهنتون‌ها به این باورند که طالبان توانایی نگهداری این سرمایه ملی افغانستان را ندارند و نیاز است پس از این مسئولیت نگهداریان به یونسکو داده شود. رحیم الله، باستانشناس و استاد پوهنتون، در این باره به رادیو آزادی میگوید که
احتمالی که خزانه در خطر باشد بسیار زیاد است، به دلیلی که از طالبا همیشه به عنوان یک گروه یاد شده، گروهی که به عنوان یک حکومت مستقل تا هنوز نتونستن در جهان به رسمیت شناخته شوند، و در کنارش خیلی بعید نیست که این گروه بتونن دست به کارهای بزنن که خلاف منافع مردم افغانستان باشه. ما در گذشته هم تجربه شده داشتیم. دفعه قبلی که طالبا به حکومت رسیدن، در اولین تلاش‌های خود کوشش کردن که گنجینه باختری را بدزدن.
رحیمه نعیمی، استاد پوهنتون، برادی آزادی میگوید که افغانستان ثبات پایدار ندارد، از همین رو گنجینه هم مسئول نخواهد بود.
به لحاظ امنیتی افغانستان نسبتاً دچار یک اختلال شده که امکان داره زمان زیاد را بگیره تا دوباره پس ثبات امنیتی پایدار شود در افغانستان. پس به همین دلیل امکان داره که گنجینه هم مثل بعض از آثار دیگه مسئول نباشه.
اما نجیب منلای، نویسنده افغان، میگوید که انتقال گنجینه به کشور دیگری راه حل مناسب برای نگهداری از آن نیست.
نظام کنونی افغانستان در مورد حفظ میراث فرهنگی چندان قابل اعتماد نیست و در داخل نظام به تعداد کثیر کسایی وجود دارند، کسای کرمغز وجود دارند که آثار باستانی و از بین بردن آثار باستانی برایشان یک افتخار است. در این نظام مجموعه فرهنگ و تاریخ افغانستان در خطر است.
طالبان درباره مسئول بودن گنجینه باختر و برنامه‌شان برای چگونگی نگهداری از این گنجینه دیدگاهی به دست نمی‌دهند، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان هفته پیش به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان پابند نگهداری از داشته‌های تاریخی و باستانی کشور است.
جمهوری اسلامی افغانستان متوجه است آبادات هم نگهداری میشن و هم مراقبت صورت میگیره، از ضایع کردن و یا تخریب آن جلوگیری خواهد شد. در تمام کشور ما متوجه موضوع هستیم.
منفجر ساختن بت‌های بامیان در دوره نخست حاکمیت طالبان باعث بی‌باوری میان مردم و آنان شده است. نگرانی‌ها در پیوند با امنیت و مسئولیت این داشته فرهنگی و تاریخی کشور پیش از این هم وجود داشتند. نزدیک به 10 ماه پیش و پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، شماری از نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه پیشین خواهان انتقال گنجینه باختر به کشورهای معتبر شده بودند و تأکید داشتند که افغانستان محل امنی برای گنجینه باختر نیست و از احتمال قاچاق این سرمایه ملی هشدار داده بودند. گنجینه باختر که در حدود 40 سال پیش در سال 1978 در طلاتپه جوزجان به دست آمد و حالا ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. این گنجینه بیشتر در سالهای پسین در 29 نمایشگاه در 13 کشور به نمایش گذاشته شد و در اوایل سال 2020 میلادی دوباره به افغانستان آورده شد و به بانک مرکزی افغانستان سپرده شد. گنجینه باختر 6 کیلو وزن دارد و دارای 485 اثر با 21145 پارچه است که همه طلا نیستند، بل دانه هایی از فیروزه و لاجورد است و عقیق نیز در ترکیب این اثرها به کار رفتند. این گنجینه آخرین بار در افغانستان در زمستان سال پار در ارگ ریاست جمهوری به نمایش گذاشته شده بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود در مورد گنجینه باختر در افغانستان. سفر ابدی استاد زریاب 1 ساله شد. او آمده بود که برود، اما چنان خود را در لایه های آدم ها و قصه هایش جا گذاشت که دیگر رفتنش محال است. او برای من کسی بود که به گفته فروغ مثل هیچ کس نیست. 3 جمله از همکار خوب ما، شاعر و پژوهشگر امان پویامک بود. به بهانه یادهانی از سالگشت درگذشت استاد رهنورد زریاب، داستان نویس بیبدیل کشور، که در صفحه مجازی خود نوشته بود: به باور من هم افول استاد زریاب ضربه سنگینی بود بر ادبیات داستانی افغانستان. به قول مردمان قدیم، دلخوش بودیم که از بازمانده های گذشته یک زریاب داشتیم که او نیز ژانر رمان و داستان نیمبند ما را، آن هم در این بازار کساد، یتیم ساخت. بنابر نوشته چند روز پیش شاعر با نام خالده تحسین، نیمه تمام ماند. بانو تحسین از زبان خود زریاب در واپسین روزهای حیاتش این جمله ها را روایت کرد: او به چند تا کتاب ناتمامش می اندیشید و در ذهنش آن را می شمرد و می گفت: هنوز زود است، هنوز زود است، باید کارهای ناتمامم را تمام کنم و بعد بروم. صد دریغ که تمام نتوانست.
به باور ژعفر حسینی یک سال از آن روز گذشت، روزی که ادبیات تقریبا دار و ندارش را از دست داد، روزی که یک کوه از عرصه ادبیات پرکشید و ادبیات داستانی افغانستان یل گردن فراز داستان خیش را به خاک سیاه بخشید. این بخشش هم ساده نبود، نه برای ادبیات داستانی، نه برای اهالی ادبیات و یاران و دوستداران استاد رهنورد زریاب. یک سال از آن روز گذشت. همین یک شنبه که گذشت، شماری از فرهنگیان، شاعران و داستان نویس ها در شهدای صالحین به ادای حرمت به مقبره او رفتند. در صفحه استاد پرتو نادری خواندم: با دوستان رفتیم به زیارت آن روایتگر بزرگ رهنورد زریاب. آرام خوابیده بود، فارغ از همه دغدغه های زندگی و هیاهوی تلخ روزگار. حس کردم که آن قصه‌گوی پیر خود به روایتی بدل شده است. استاد برتو نوشت: آنگونه که فرادیس می گفت، در روزهای فرجامین زندگی تنها دلواپس آن بود که رمان زن بدخشانی ناتمام بماند. فرادیس می گفت، پی هم تکرار می کرد، اگر مجالی یابم تا رمان را تمام کنم. گویی دیگر پیوندی با این سرای سپنج نداشت. زریاب به سطرهای پایانی این رمان نرسید، اما مرگ داستان زندگی او را تمام کرد. بله، شنبه که گذشت، 20 قوس، روز درگذشت استاد اعظم رهنورد زریاب بود. فیسبوک را من هم گشودم، یاد نوشته های دوستان و همدمان استاد زریاب را خواندم: ژعفر حسینی، پرتو نادری، همایون پاییز، خالده تحسین، منوچهر فرادیس، موسا فرکیش و چند دیگر را. با شماری تماس گرفتم و با شماری در این آشفتگی های جاری موفق نشدم. خانه بانو خالده تحسین آباد که چون پرتو نادری صدای مرا به خاطر مصاحبه کمتر به لبه گذاشته، این بار هم بانو تحسین وقت بهادار خود را با صحبت تلفنی در اختیار مجله آزادی گذاشت. بانو تحسین چند روز پیش نوشته متولی داشت در مورد واپسین روزهای مرحوم زریاب و مصاب ایشان به ویروس عالمگیر کرونا و دلتنگی های او ناشی از قرنطین، به نقل از فرادیس که خواننده را وامی داشت به دریغ. بانو خالده تحسین همسر مرحوم استاد محب بارش است. محب بارش دوست قرین استاد زریاب بود که با دریغ هر دو را نداریم. خالده تحسین در صحبت تازه خود در مورد این مناسبات بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما در خانه اکثر آثار چاپ شده استاد ما داشتیم، چون استاد محب بارش خودش از ارادتمندای استاد رهنورد زریاب بود و استاد پدر خطاب میکرد. وقتی که کتاب گلنار و آینه را من خواندم، بعد از من فرزندایم کتاب خواندن. اما قسم تمام کتابای استاد که ما در خانه داشتیم، درویش پنجم و تمام کتابای را که ما داشتیم به نوبه می خواندیم. زبان که استاد به کار می برد، زبان سلیس و ساده و در عین حال زبان بسیار سمبولیک. حتی بخش از کتاب ازورک، وقت آدم وقت بخش از نثر استاد که آدم می خواند، فکر می کردی که زیباترین شاهکار شعر جهان می خوانی. تو با زیباترین شاهکار شعر جهان روبرو هستی. تصاویر را که استاد در کتاب های خود، در داستان های خود، در رمان‌های خود و در داستان‌های کوتاه خود میداد برای خواننده بسیار زیاد آشنا بود، بسیار احساس میکرد خواننده که من خودم در مو فضا هستم، امو تصاویر شخصیت‌ها را امروشان آشنایی دارم. کاربرد جملات تکرار در آثار استاد یکی از ویژگی‌های نوشتاری از او بود. ما هم این تکرارها را استاد استفاده میکرد و به خورد خواننده میداد.
استاد زریاب مرحوم یکی از نادره‌های دوران ما در ژانر داستان و رمان بود. شمار زیادی از محصلین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی پایان نامه‌های تحصیلی خود را در مورد حیات استاد زریاب و هنر داستان نویسی ایشان نوشتند. از جمله پسر مرحوم محب بارش که بانو تحسین در ضمن صحبت خود به او اشاره دارد.
وقتی که خبر شدیم استاد بیمار است، بیماری از او واقعا برای کل ما نگران کننده بود. صمیم جان پسر ما، صمیم جان بارش که پایان نامه خود را می‌خواست در مورد استاد نوشته کنه، البته از دوره ماستری خود نام اثر خود مانده بود که مرد که قسم می‌بافد، و چندین بار با خود استادم در تلویزیون طلوع دید و گام به گام معلومات امروی استاد شریک می‌ساخت. وقتی که استاد مریضیش طولانی شد و بالاخره شب 21 قوس امره رها کرد و به دنیا پشت پا زد و رفت، صمیم جان با بسیار تحسر گفت که ما در آل ما باید نوشته کنیم که مرد که قسم می بافت.
به باور بانو تحسین، مرحوم زریاب دو سه ماه اخیر حیات خود را تنهای تنها در خانهش به سر می برد و به گفته خودش زندانی این در و پنجره بود. ناخواسته مجبور بود که از خانه بیرون نشود و حتی نزدیکترین دوستان و یارانش را نبیند. بانو تحسین می نویسد: در روزهای اخیر حیات تبسم غمگنانه روی لبان استاد زریاب نقش می بندد، به دنیا و به کار و بارش نیشخند می زند و آرام آرام زمزمه می کند: دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. باز هم از خالد تحسین می شنویم که تنهایی که استاد زریاب با داشتن این همه یاران و دوستان ناگزیر بود چه توجیه داشته؟
انسان چقدر زود به خاطره تبدیل میشه، چقدر زود از زمان حال به گذشته میره، تمام از این واقعا گاهی بسیار غم‌انگیز میباشه. امی تنهایی را که استاد در آثار خود یاد میکنه، تنهایی انسان صده ما است، انسانی که با وجود از این که در بین جمعیت است ولی از تنهایی عمیق رنج میبره. دیگه فلسفه را که استاد داستانهای خود به کار می برد واقعا بسیار زیاد جالب و برای خواننده بسیار زیاد مؤثر و بسیار زیاد جذاب تمام میشه. خواننده را به طرف خود می کشانه که تا آخرین سطر کتابش بخونه. برای استاد جنت می خواهیم و امیدوار هستیم روان شاد شاد باشه.
بله، پایان کار همه این گونه است و تنها زمان، مکان و مناسبات اوست که یاد خیری از وی می شود. مجله آزادی هم از یک سال در گذشته مرحوم استاد محمد اعظم رهنورد زریاب این یادنامه مختصر را داشت که تقدیم شما نمودیم و جایگاه ابدی ایشان را بهشت برین می خواهیم. درود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد خیری بود از سال روز درگذشت استاد اعظم رهنورد زریاب، مردی که قصه می بافت.
در این هفته سه جالب داریم. اولی تحقیق پرستار از صفحه فریدون ایوبی. جالب دوم خاطرات همگانی از صفحه فرمند جسور. و جالب سوم و اما خیلی کوتاه با عنوان جایگاه از سایت مصطفی کمال. با سپاس از ایشان. نخست تحقیق پرستار. یک پرستار استرالیایی بعد از 5 سال تحقیقاتش در خانه های سالمندان بزرگترین حسرت های آدم های در حال مرگ را جمع کرده و 5 حسرت را که بین بیشتر آدم ها مشترک بوده منتشر کرده است. نخستین حسرت: کاش به خانوادم بیشتر محبت می کردم، مخصوصا پدر و مادرم. حسرت دوم: کاش اینقدر سخت کار نمی کردم. حسرت سوم: کاش شجاعتش را داشتم که احساساتم را با صدای بلند بگویم. حسرت چهارم: کاش رابطه هایم با دوستانم را حفظ می کردم. و بالاخره حسرت پنجم: کاش شادتر می بودم و لحظات بیشتری می خندیدم. جالب دوم تنزگونهی با خاطرات جالب و خواندنی. سر جان ششتن مادر کودکی اول که شروع می کرد نه آب سردش معلوم بود نه آب گرمش. یک دفعه آب می شد 20 درجه زیر صفر و یک دفعه هم 70 درجه بالای صفر. بعد مادر گرامی با شامپوی گیلان چنان چنگو می شد که در سر ما که تمام سلول های مغز ما 4 سانتی جا به جا می شد. هر چقدر هم چیغ و داد می کردیم هیچ گپ نبود. بدترین مرحله وقتی بود که با کیسه درشت و زخیم شروع می کرد به جان ما 2 لایه از پوست ما کنده می شد و آن وقت مادر ما فکر می کرد که تازه چرک ها نرم شده و بیشتر ادامه می داد. از این گپ ها که بگذاریم در همین موقع یک سلی محکم هم می خوردیم که چرا اینقدر شور می خوری؟ باز شور نمی خوردیم. شدت فشار کیسه کشی ما را این طرف و آن طرف می کشند. اصلا گناه ما نبود. آخ که از موقع سنگ پا زدن دیگه چی بگویم. دقیقا بعد از هر بار سنگ پا زدن 2 سانتی از قد ما کوتاه می شد. آنقدر رقص پا می کردیم که تا جان ما می برآمد و هیچ پای ما از دست مادر ما رها نمی شد. ایتو محکم می گرفت که فقط ویلدینگ کده باشی. وقتی حمام کردن خلاص می شد تمام لباس را می پوشان با چندک کندن و سلی زدن و بعد یک قطی واسلین را می گرفت به همان شدت کیسه مالی چرب ما می کرد. بعد با ناخون گیرک تمام ناخونهای ما را از بیخ می گرفت و تا 1 هفته ناخون درد بودیم و مثل اینکه کو را جا به جا کرده باشی از شدت ماندگی و خستگی خواب ما می برد. در آخر می گفت ببین سبک شد چطور خوابش برده؟ نمی دانست که ما در کوما رفتیم. یادش بخیر. و یک جالب خیلی کوتاه از صفحه مصطفی کمال: بزغاله بر بام بود و به شعری در پایین ناسزا می گفت. شعر می گفت: این تو نیستی که ناسزا میگویی، بلکه جایگاهی توست که به من ناسزا میگوید. دیگران را بالاتر از جایگاه واقعیشان قرار ندهیم. جالب ها در رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش و خدا نگهدار همه.